15 سال من زبونم مو در آورد از بس اونقدر گفتم که باید کار این سیاه ها را تو این شهر یه سره کرد، اما هیچ کس گوشش بده کار نبود. خب حالا اینم نتیجه کارای
لازم نیست نظریه صادر کنید آقای ایبر، ماجرا رو تعریف کنید.
بقیهش رو آقای هک تعریف کرد جناب قاضی.
نوبت شماست آقای اتیکاس.
متشکرم عالی جناب. هیئت منصفه محترم، شنیدین که آقای ایبل عزیز در شب 21 چقدر این طرف اون طرف دویدند؟ حالا من میخوام ازشون بپرسم در این دویدن ها چرا سراغ پزشک نرفتین؟
چی باید سراغ پزشک میرفتن؟ ویزیت پزشک $5. من یا بچه هم هیچ وقتی همچین پول مفتی نداریم. تمام شد؟
شما با تمامی چیزایی که کلانتر گفت موافق هستین؟ در موردی که چشم راست میلا سیاه شده و بقیه حرفاش؟
آره آره، من با تمام حرفای هک موافقم.
شما سواد دارید آقای ایبل؟
اعتراض دارم قربان، سواد شاهد ربطی به دعوا نداره.
آری جناب، اگر اجازه بدید من ربط شما شخص میکنم.
ادامه بدید.
سواد دارید یا نه؟
معلومه که دارم. من تمام قبضای آنر خودم امضا میکنم.
میشه روی اون کاغذ اسم خودتون رو بنویسید؟
بفرمایید. رابرت ایبل.
شما چپ دستید آقای ایبل؟
شبایه هر دو تا دستوی من مثل هم کار میکنن. من اعتراض دارم جناب قاضی. این اتکاس فینچ یه شیطان رو میخواد منه که آدم خدا ترسی هستم اخفال کنه. این بی‌عدالتیه.
کافیه کافیه، شاهد بعدی لطفا.
خانوم مایلا ویولت ایول به جایگاه شهود لطفا. به کتاب مقدس سوگند میخورید که جز حقیقت سخنی نگویید؟
سوگند میخورم که شهادت دروغ ندهم و راستگو باشم. خدا یاریم کند.
اون شب موقع غروب آفتاب کجا بودین؟
رو ایوون.
چی کار میکردین؟
هیچ.
خانم ایوون، هر چیزی رو که اتفاق افتاده برای ما تعریف کنید.
من
خانم ایوون، میدونم اینجا همه چی براتون تازگی داره، اما راحت باشید، اینجا میتونید حقیقت رو بگید. نباید از هیچی بترسید. شما از چیزی یا کسی میترسید؟
از اون. اون
از کی؟ از اتیکاس؟
میترسم همونجور که ثابت کرد بابام چپ دسته یک کلکی هم به من بزنه.
شما چند سالتونه خانم ایبل؟
19 سال و نیم.
مستر فینچ اصلا نمیخواد بهتون کلک بزنه. اگر هم بخواد بزنه، خب من برای این اینجا نشستم که نذارم این کارو بکنم. شما هم که دختر بزرگی هستید، پس گریه نکنید و همه چی رو تعریف کنید.
بله آقا، من روی ایوون بودم که اون اومد. یه کمد کهنه بود که بابام گفته بود ببرم تو جنگل خورد کنم. خب منم زورم نمیرسید. اون وقت اون
اون کیه؟ تام رابینسون؟
آره، بهش گفتم سیا بیا اینجا، بهت 5 سنت میدم این کمدو خورد کن. اونم اومد، اما یه دفعه به من حمله کرد، به هم فوش و بد و بیرا داد و کتکم زد، گلومو فشار داد تا خفم کنه. اون میخواست منو بکشه.
شما چه کار کردید؟
من جیغ کشیدم تا جایی که زورم میرسید، جیغ کشیدم تا اینکه بیحال شدم. بعدش هم وقتی که بهوش اومدم بابا بالای سرم بود.
بسیار خوب، من سوالی ندارم قربان.
نوبت شماست لولو اتیکا.
میس مایالا، من نمیخوام شما رو بترسونم، بذارید اول با هم دیگه آشنا بشیم. چند سالتونه؟
گفتم 19 سال. آه
بله بله گفتید. راستش من کمی پیر شدم و حافظم قوی نیست. شما چند خواهر برادر هستید؟
7.
و شما از همه بزرگتری، درسته؟
درسته.
شما هم خواندن و نوشتن بلدید؟ چقدر مدرسه رفتید؟
نمیدونم، 2-3 سال.
دوستان شما کیا هستن؟ یه دختر 19 ساله بالاخره دوستانی داره.
شما داری منو مسخره میکنین آقای فینچ؟ خودتون میدونین که ما با کسی معاشرت نمی کنیم.
خوبه، بسیار خوب. پدرتون رو دوست داری؟
این چه سوالیه؟
گفتم شاید چون پدرتون بعضی وقتا مست میکنه.
پول منو کتک نمیزنه هیچ وقت، هیچ وقت.
اتیکاس از زیر زبون دختر حرف میکشه.
وارد نیست، ادامه بدید.
ما هم متوجه شدیم که پدرتون شما رو کتک نمیزنه. لازم نبود چند بار تکرار کنید. شما گفتین اولین بار بود که تام رو میدیدین؟
نه، بعضی وقتا از جلوی خونمون رد میشد.
این اولین بار بود که توی حیات میومد؟
خب آره.
دارین راستشو میگین؟
آره راست میگم.
اون ضربه‌ای رو که تام به صورتتون زد یادتونه؟
نه یادم نیست، یعنی از حال رفتم.
اگر فکر کنین یادتون میاد. خودتون گفتین که گردنتون رو با هر دو دستاش فشار میدید.
آره آره، گردنمو گرفته بود که مشت زد تو صورتم.
مطمئنید که همین مرد بود؟
آره خودش بود.
تام، ممکنه برند چی تا هیئت منصفه و خانم میلا شما رو دوباره ببینن؟ خواهش میکنم دقت کنی که دست چپ متهم در بچگی زیر ماشین پنبه چینی گیر کرده و فلج شده.
خدای من.
خانم میلا، وقتش نرسیده که حقیقت رو بگیم. پدر شما از پشت پنجره چی رو دیده دختر جون؟ چرا نمیگی که پاپ ایول تو رو به اون روز انداخته؟
من یه چیزی میگم و دیگه حرف نمیزنم. اون کاکاسیا که اونجا نشسته به من حمله کرد. اگه شما آقایون فهمیده و محترم مجازاتش نکنین، آدم های کثیف و ترسویی از دیدم این.
فعلا کافیه. 10 دقیقه تنفس.
حواست کجاست؟ به چی زل زدی؟
داشتم اتیکاس رو نگاه میکردم.
برای هوا خوری نمیایم پایین؟
چرا آقای سایکس، چند دقیقه دیگه.
هر طور شما راحتین خانم کوچولو.
پدر خیلی قویه اسکات.
چرا این حرفو میزنی؟
ما تا حالا نفهمیده بودیم که پدرمون چه جور آدمیه. تنهایی جلوی این همه آدم وایستادن و با زرنگی مچشون رو گرفتن کار خیلی سختیه.
به هر حال اون کارشو بلده.
فکر میکنی موفق بشه؟
تا حالا که همه چی رو شده، حتی خنگترین آدم هایی تو سالون فهمیدن که تام دختره رو کتک نزده.
مهم اینه که هیئت منصفه حرفشو باور کنه.
بچی نباید حرفشو باور کنن، همه چی واضحه. جیم،
تام رابینسون یه سیاه پوست اسکات. اینجایی هم که ما ایستادیم بالکن سیاه هست. اگه یه سیاه محاکمه بشه، حتی خانواده‌اش حق ندارن تو سالن اصلی بشینن. برای همین هیئت منصفه هم که همشون سفیدن، دوست ندارن که یه سیاهو تبرئه کنن.
ولی این مسئله خیلی روشنه. اونا نمیتونن علیه تام رأی بدن. اون یه دست نداره. جیم، چطور میتونسته با مشت بکنه تو چش دختره؟
همه چی بستگی به این داره که خود تام چجوری حرف بزنه. ممکنه نماینده دادستان از زیر زبونش حرف بکشه.
نگران نباش. اتیکاس موازه بشه. بیا تا وقت تنفس تموم نشده بریم بیرون یه هوایی بخوریم.
نه بهتره همینجا بمونیم. دلم نمیخواد اتیکاس ما رو تو راه رو ببینه و اعصابش خورد بشه.
حق با توی باشه، همینجا میمونیم. شاید بهتر باشه برای اتیکاس دعا کنیم.
بهتره برای تام رابینسون بی نوا دعا کنیم. اسکات، جون اون در خطره.
خدایا.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
چهر شهر فرنگ خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانر های نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
همه نگاه من خورده گره به روی تو، ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، تا نرود نفس تن، تا نکشم ز کوی تو، تا نرود نفس تن، خانه کشم ز کوی تو. گرچه به شعله می کشی قلب مرا دش بند، بر دو جهان نمی دهم یک سر تار موی تو، بر دو جهان نمی دهم یک سر تار. مستی هر نگاه تو به ز شراب و جام می، مستی هر نگاه تو به ز شراب و جام می، کید سرم برون شد یک نفس آرزوی تو، کید سرم فسار دوی تو. در قفس خیال تو، قفس خیال تو، تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. Oh. پر بکشم به سوی تو.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورکمن، اثر هانس یواخیم دومینیک، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت نهم، آقای برنز به عنوان سردبیر شروع به ادای توضیحاتی برای جان کرد تا بیشتر کار و ویژگی ها و پیچ و خم های حرفه سردبیری را بشناسد. ببین اینجا 10-12 تا یادداشت میبینه که به دست من رسیده، ولی من فقط اونایی رو چاپ میکنم که متضمن یه نفع عمومی باشن. یعنی چی؟ یعنی باید برای همه جامعه مهم باشه. برای من چیزی که برای یه نفر مهمه هیچ وقت ارزش خبری نداره. تازه باید بشینم اینا رو قبلا تدوین کنم، یعنی به شکل مناسبش در بیارم، یعنی انشای خوبش سنجاق کنم، یه کاریش بکنم که کسی که بعدن تو روزنامه میخونه بتونه باهاش حال کنه. جان گفت اگه حرف شما رو خوب فهمیده باشم، شما این یادداشت رو از خبرنگاراتون دریافت میکنین؟ نه
آره دیگه.
این خبرنگارا کیان؟
همه جور آدم توشون هست، مثلا همین خودتو. اگه اومده بودی خبر مهمی برای من نقل کنی که تو شهر اتفاق افتاده، میشدی خبرنگار.
من اون خبر برای چاپ تو روزنامه تدوین میکردم تا هم دستمزد معمول این کار از آقای بنت میگرفتی.
جان بی اختیار گفت
با این حساب این کار پول زیادی به دست میاد.
خب بستگی داره به این که اخباری که میگی چقدر جالب باشن.
نه اینکه هر خبری فرتو پول در بیاره. در این هنگام پیش خدمتی که دیدار کنندگان را به اتاق راهنمایی میکرد به درون آمد و اعلام کرد که آقای ویلی رانج. سردبیر گفت بگید بیا تو. آنگاه سر به طرف جان برگردانید و گفت الان با یکی از خبرنگارای من آشنا میشی، 2 سال تو این روزنامه کار میکنه و قسمت اعظم اطلاعاتی که تدوین میکنم و اون برام میاره. ببینم چجوری به آخر میکنم. دقت کن. مرد جوانی که در حدود 25 سال سن داشت و لباس شیکی پوشیده بود وارد اتاق شد و به سردبیر سلام داد. سردبیر از او پرسید تازه چه خبر؟
خیلی خبرها، من از هوبوکن میام، اونجا با تیپ پلیس ایتالیایی به فرماندهی پتروزینو تو کشف یه گروه جنایتکار همکاری داشتم. از چند هفته پیش ردپای این دوزار رو دنبال میکردم و بالاخره دیروز از پاتوقشون رو پیدا کردم. فوراً مراتب رو به پتروزینو گزارش دادم و امروز صبح به اتفاق کاراگاهاش به هوبوکن رفتیم. خوشبختانه تونستیم همه افراد گروهش رو که 15 تا ایتالیایی بودن و به سازمان مانونرا تعلق داشتن دستگیر کنیم. من معتقدم این مطلب میتونه خیلی موضوع مقاله مهمی بشه. میدونی جدا از اینکه میشه دربارش تحلیل نوشت، خود خبرش هم از کافی جذابه.
سردبیر گفت عالیه، من الان اتاق رو با میز تحریری در اختیار تو میذارم تا بشینی مقالاتو بنویسی. عکسی هم گرفتی؟
آره، امیدوارم تو دوربین کداک خودم چند تا عکس خوب از اون صحنه داشته باشم. گرفتم، نمیدونم خوب در اومده یا نه، فوری که نمیتونستم چک کنم. عکس مخفیگاه جنایتکارا رو گرفتم، صحنه توقیفشون رو گرفتم. الان دوربینمو میفرستم لابراتوار تا فاصله ای که من دارم این مقاله رو مینویسم و شرح و تفصیلاتشو عکس رو ظاهر کنم ببینیم کدوم به درد میخوره.
سردبیر زنگ زد و چون پیش خدمت به درون آمد به او فرمان داد که آقای بیلی رانج را به یکی از اتاقهای کار راهنمایی کند. همین که خبرنگار بیرون رفت آقای برنز به جان گفت الان تو یه درس عملی درباره حرفه که بهش علاقه مندی گرفتی. خبرنگار نباید منتظر بمونه تصادف به خدمتش بیاد، باید خودش بره تو تصادف، حتی تصادف رو رهبری کنه. خودش باید خبر تولید کنه. این خلاصش. در همین هنگام پیش خدمت دیگری به درون آمد و تلگرافی روی میز سردبیر گذاشت. سردبیر تلگراف را خواند، نگاهی سریع به ساعت دیواری انداخت، سوراخ کوچک دریچه مانندی را که کنار میزش تعبیه شده بود گشود، تلگراف را در یک لوله فلزی گذاشت و لوله را در دهانه آن دریچه قرار داد و وقتی دریچه دوباره بسته شد روی اهرمی فشار داد. صدای تق خفیفی بلند شد و بلافاصله آقای برنز به سمت تلفن خم شد و با تلفن گفت الو قسمت حروف چینی، من همین الان تلگراف خیلی مهمی رو برای شما فرستادم که باید تو شماره ظهر روزنامه چاپ بشه. چی؟ حروف چینیشو تموم که اشکالی نداره. خبر آتش سوزی تو پیتسبورگ رو برگردونید. آره در بیاریم، به جاش متن این تلگراف رو بچینید، این مهمتره. و بعد از آن که گوشی تلفن را گذاشت رو به جان کرد و گفت می‌بینید دوست من؟ اینم یه جور خبرگیریه. یه خبر تلگرافیه که از لندن دریافت کردیم. اگه این تلگرافی یه دقیقه دیرتر به دست من رسیده بود امکان نداشتی که بتونم تو شماره ظهر روزنامه چاپش کنم. گاهی اتفاقی میفته که یه دقیقه دیر یا زود رسیدن خبر به من نتایج خیلی مفید یا خیلی ضررداری در پی داشته باشه. مثلا همین تلگراف اگه به چاپ شماره ظهر نمی‌رسید از چاپ می‌شد، ممکن بود به صنایع ملی ما حتی زیانای بزرگی وارد بشه. فقط کار من نیست، نتیجه کار منم مهمه. این که من سردبیر خوبی باشم یا نه، روزنامه‌مون روزنامه خوبی باشه یا نه، یه مسئله است. این که ما چه تأثیری توی جامعه می‌ذاریم مسئله دومه. گاهی دومی مهمتره. جان گفت اجازه دارم بپرسم تو تلگرافی که میگین اینقدر مهمه چی نوشته بود؟
چرا نه، ولی گمون کنم تو چیزی ازش نمی‌فهمی. تلگراف خیلی کوتاه بود و تو اون فقط یه جمله بود. آقای پیر پونت مورگان بیمار است.
جان تصدیق کنان گفت
آره من چیزی نمیفهمم، یعنی چی؟
آخه چطور ممکنه بیماری پیر پونت مورگان مهمتر از آتش سوزی پیتسبورگ باشه؟
حالا بر توضیح میدم. چه خوبه که پرسیدی. وقتی یه مرد ثروتمند که مظهر ثروتش هم معادن زغال سنگ و تأسیسات راه آهن یا کارخانه‌های متعدده، یعنی چی؟ یعنی هزاران نفر وضع زندگیشون به این بستگی داره که اون آقای ثروتمند توی اداره کار خودش مسلط باشه. مریض میشه، این خبر مهمی. همه آدمایی که گفتم دلارای خودشونو به دست اون آقا سپردن و به جاش سهامی از صنایع یا بازرگانیش گرفتن و ممکن همیشه نگران این مسئله باشن که نکنه مرگ اون آقا باعث رکود یا خوابیدن کارش بشه و یه فاجعه به بار بیاره. رو همین ترس و نگرانی هست که خیلی از سرمایه‌دارا هر روز معامله میکنن. برای مثال میگم اگه تو یه سهم از یکی از منابع صنعتی یا تجارتی آقای پیرپونت مورگانو به مبلغ $1,000 خریده باشه و این سهم سالانه یه بهره 30% برات بیاره، عنوان سهامدار بودن که از داشتن اون یه سهم نصیب تو شده برای تو خیلی با ارزش تر از خود اون $1,000 که خرجش کردی. و اون کاغذ اگه سهمو بتونه توی بورس به معرض فروش بذاره، ممکنه خیلی هم متقاضی خریدش باشن و اخبار مربوط به وضع اون کار صنعتی یا تجارتی هم امید بخش باشه. حتی ممکنه اگر وضع امید بخش باشه به 2 برابر قیمت ازت بخرن. اما اگه برعکس باشه، مثلا صاحب اون تأسیسات برابرداری بیمار شده یا بحرانی تو کار بازرگانی پیش اومده، این سهم ممکنه یهو مقدار زیادی از ارزش خودش از دست بده. نمیدونم متوجه شدی یا نه، ولی امیدوارم این مسئله بهت فهمونده باشه که معامله و داد و ستد یعنی چی. جان پس از مکسی کوتاه در جواب گفت: هنوز کامل نفهمیدم. من همیشه پیش خودم فکر میکردم یه میلیارده مثل آقای پیرپونت مورگان با ثروت شخصی خودش کار میکنه، ولی اگه حرفای شما رو خوب فهمیده باشم معلوم میشه که نه، اون کار نمیکنه، از آدمای دیگه پول میگیره. حالا سعی میکنم بهتر توضیح بدم، شاید بهتر بفهمی. فرض کنیم که تو یه رگه معدن نفت پیدا کردی. موجودی پولت هم فقط به اندازه یه که بتونی زمین اون معدن رو بخری. زمین رو میخری، دیگه برای بهره برداری از اون معدن، یعنی برای خرید ماشین آلات، برای خرید لوازم، برای خرید تکنولوژی که باید بالاخره با اونا بری سراغ این زمینه، پرداخت دستمزد کارگر، حتی یه سنت پول برات نمونده، چیکار میکنی؟ میای یه اعلان توی روزنامه چاپ میکنی به سرمایه دارایی که پول دارن، پول نقد تو جیب یا صندوقشونه، ندا میدی که بیان کمک. اون وقت اونا پولو در اختیار تو میذارن، در عوض تو هم اونا رو نسبت به پولی که دادن تو منافع کاری که داری میکنی و در آینده قرار به دست بیاری شریک میکنی. در واقع این پول دارا به ازای پولی که به تو دادن یک سهمی از کار تو رو قبض میکنن، میگیرن، مال خودشون میکنن. این اسمش میشه مشارکت، فهمیدی؟ اون وقت وقتی تأسیسات تو به بهره برداری برسه اونا هم باید سهم خودشونو بگیرن. متوجه شدی؟ جان گفت: یعنی الان برای ثروتمند شدن فقط باید یه چای نفت یا یه معدن زغالسنگ پیدا کنیم؟ برنز لبخندی زد، کمی آشفته شده بود، پسر بچه حسابی خسته اش کرده بود، اما سعی میکرد همچنان لبخند به لب به او توضیح دهد. نیازی به این دوتا راه حل نیست، از هر راه تجاری دیگه هم میشه پول به دست آورد. همه ثروتهای کلان بر پایه داد و ستد و معامله استوار شدن. جان ساکت مانده بود و به فکر فرو رفته بود. تمام تلاشش را میکرد که به نظر پسر بچه خنگی نرسد. اکنون سازمان شرکت به شکل کاملا نوعی در نظرش مجسم می شد و می پنداش که از این پس طریق میلیونر شدن را روشن تر می بیند. سرآخر گفت: اجازه دارم یه سوال دیگه بکنم؟ شما می دونی آقای بنت چجوری صاحب تشکیلات روزنامه خودش شده؟ البته که می دونم دوست من. خوب گوش کن تا به تو بگم. پدر آقای بنت تأسیسات عظیمی برای بهره برداری از جنگلات تو غرب امریکا داشت. یه وقت متوجه شد که هزینه حمل و نقل چوب از محل کارش تا نیویورک یا مثلا باستون همچین رفته بالا که دیگه فروش چوب نفعی براش نداره. پس به فکر افتاد که با اون چوبا کاغذ بسازه، چون میدید میتونه اون کاغذا رو بسته بسته با کرایه مناسب تری به جای دور حمل کنه. بعد دید اگه به جای فروختن اون کاغذا به دیگران خودش ازشون استفاده کنه خیلی بیشتر عایدش میشه. این بود که تشکیلات روزنامه نیویورک هرالد رو پیریزی کرد و چون کاغذ برای خودش خیلی ارزان تموم میشد هیچ روزنامه دیگه نمیتونست باش رقابت کنه. در این هنگام صدای زنگی به گوش رسید. سردبیر دریچه کوچکی را که به میزش فست بود باز کرد و آن لوله فلزی را از توی آن بیرون آورد. از توی لوله هم متن تلگرافی را برداشت که حروف چینی شده بود و به خودش برگردانده بودند تا بخواند و غلط‌گیری کند. و وقتی سردبیر این کار را انجام داد، متن تصحیح شده را به همان طریق که قبلاً کرده بود با فشار دادن به روی فنری دوباره به قسمت حروف چینی برگرداند.